امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
برنامه امروز گام دوم به جایگاه دانشجو و دانشگاه در بیانیه گام دوم می‌پردازه. این برنامه تقدیم به شما.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
دانشجو و دانشگاه به عنوان دو رکن ساختاری و پایه‌ای در جامعه ایران جریان‌سازی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بر عهده دارند. این پدیده در بیانیه گام دوم از اعتبار و حیثیت قابل توجهی برخوردار است. وزن فرهنگی دانشگاه در بیانیه گام دوم کدام است؟ پاسخ به این سوال و دیگر سوالات در برنامه امروز گام دوم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع دانشجو و دانشگاه و جایگاه آن در بیانیه گام دوم که با حضور آقای مازیار عطاری آینده پژوه و همینطور آقای دکتر محمد حسین دهقانی استاد دانشگاه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. آقای مرتضی نورسته مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان و آقای محمد صادق آتشکار فعال دانشجویی هم که به عنوان مهمانان تلفنی برنامه به برنامه ما خواهند پیوست. در این برنامه آقای عطاری اعتقاد دارند که بیانیه گام دوم به عنوان یک سند آینده نگرانه یک تصویر امیدبخش از جایگاه دانشجو و دانشگاه رو ارائه میده. پس این سوال ازشون خواهیم داشت که این تصویر به چه شکلی در جامعه نمود خواهد یافت. از طرفی آقای دکتر دهقانی اعتقاد دارند که اگر نگاه دانشجو به صورت یک نگاه واقع بینانه همراه با نگاه ما می توانیم در جامعه نمود پیدا کند قطعاً برای تحقق بیانیه به نتایج خوبی خواهیم رسید. پس این سوال خواهیم پرسید که این نگاه به چه شکلی در قشر دانشجو می تواند نمود پیدا کند. در ابتدا سپاسگزاری می کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و این سوال از خدمت شما داریم آقای عطاری که اصلا شما چه اعتقادی دارید در خصوص اینکه تأثیری که دانشجو و دانشگاه میتونن در واقع بر روی روند پیشرفت یک کشور داشته باشن و چه دلیلی داره که این دو به عنوان دو رکن پایه‌ای در جامعه ما در واقع نگریسته میشن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من از این منظر بحث رو شروع میکنم که در واقع در بیانیه گام دوم هم اشاره شده بهش، اهمیتی که در بیانیه گام دوم به جوانان به طور عام و به طور خاص در واقع دانشجویان و دانشگاهیان در واقع داده شده، منطقی رو که ارائه میکنه و معرفی میکنه منطق روحیه جهادی و انقلابی این قشر هست.
بله،
به یه تعبیری در واقع فرض بر این است که این قشر یعنی دانشگاهی به خصوص دانشجویان به دلیل جوانی، به دلیل فطرت پاک، به دلیل در این حال در واقع شناختشون و سواد به نسبه بقیه جامعه در واقع بالاتر، اینها در واقع می توانند حرکت‌های جهادی و انقلابی و پویا انجام بدن. این دلیل اهمیت در واقع جوانان به طور عام هست. همین قضیه توی دانشجویان و دانشگاهیان وقتی که با آشنایی با علم روز و ابزارهای قدرت امروز که در واقع دانش هستش ترکیب میشه، خب یک در واقع توان 200 چندان پیدا میکنه.
بله، خیلی متشکرم. شما در جایی فرمودید که در واقع در بیانیه گام دوم یک تصویر امیدبخش رو در واقع ما داریم از دانشجو و دانشگاه در جامعه. فکر میکنید که این تصویر چطور قرار هست که نمود پیدا بکنه در سطح جامعه؟
دقیق تر عرض بکنم، ما در واقع بیانیه گام دوم رو یک بیانیه امیدبخش برای همه میبینیم. یعنی اصولا کارکرد این متنی که در واقع حضرت آقا تهیه کردن و ارائه کردن، یک بیانی، یک سند آینده نگرانه است که کارکردش اصولا ارائه چشمنداز و تصویر بلند مدت هست برای کل جامعه. به طور خاص در این تصویر بزرگ، در این در واقع تصویر پیکچر، حالا اصطلاحی یا تصویر بزرگی که در واقع ترسیم شده یا در این چشمندازی که در واقع ترسیم شده، یک جایگاه ویژه‌ای برای جوانان و یک جایگاه ویژه‌ای برای بحث علم و به تبع اون در واقع دانشجویان و دانشگاهی‌ها در واقع طراحی کردن که بسیار بسیار متفاوته با تصویرهای متعارضی که هم از قبل از انقلاب وجود داشته و همین الان در واقع وجود داره. ما اگر بیاییم به طور علمی این تصویری که در بیانیه گام دوم طرح شده رو با سایر تصویرهای متعارضی که همین الان با قوت خیلی زیادی در واقع در جامعه مطرح هستن مقایسه بکنیم، این یک روش خیلی مناسبی خواهد بود برای فهم این که چه پتانسیل ها و ظرفیت های توی این تصویرسازی گام دوم، بیانیه گام دوم وجود داره. این یه نکته. داخل خود، یعنی به لحاظ علمی یک روش دیگه، این یک روش مقایسه‌ایه، یعنی شما بنچمارک میکنید، مقایسه میکنید این تصویر رو با سایر تصاویر متعارض که وجود داره و متوجه میشید نقاط قوت و ضعفش رو. همین رو به لحاظ منطقی هم میتونید از لحاظ انسجام درونی هم باز بررسی بکنید. اگر از هر دو موضوع، از هر دو موضع ببخشید، از هر دو موضع اگر ما این، پس اینجور عرض بکنم، اگر از هر دو موضع چه در واقع به لحاظ انسجام داخلی و چه به لحاظ مقایسش با سایر تصاویر متعارض این تحلیل علمی انجام بشه، اون موقع ما متوجه خواهیم شد که چه ظرفیت‌هایی در بیانیه گام دوم وجود داره. این در واقع روشی است که شاید بشه به این پرسش شما پاسخ گفت. حالا اگر فرصتی باشه میشه در مورد جزئیات و این مقایسه و این تحلیل هم اشاره.
فقط سوالی که مطرح هست، اگر بخوایم برای روشن شدن اذهان عمومی به ویژه در قشر فرهنگی و دانشگاهی ما بخوایم یک تصویر و یک نمود عینی رو ارائه بدیم که از آنچه که قرار هست در صورت اجرای در واقع بیانیه گام دوم برای یک فرد دانشجو اتفاق بیفته و اون چشم‌اندازی رو که میتونیم براش تصویر بکنیم، به نظر شما به چه شکلی خواهد بود آقای؟
خیلی عالی. اگه اجازه بدید من همین مقایسه‌ام رو شروع میکنم. یعنی ببینیم مثلا تصویری که قبل از انقلاب پیش روی دانشجویان و دانشگاهیان بوده چی بوده؟
بله.
الان این بیانیه گام دوم داره چه تصویرسازی میکنه؟ از توی مقایسه اینها ببینیم که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد.
بله.
خب من با اجازهتون سری میرم سراغ تصویر زمان شاه و دوره مثلا دهه 40 و دهه 50 هجری شمسی که وقتی که ما به لحاظ تاریخی داریم نگاه میکنیم، کشور با درآمد بسیار بالای نفت، با جمعیت تقریبا مثلا یک چهارم الان و با باز بودن درهای کشور به روی تمام کشورهای خارجی، یعنی ورود آخرین تکنولوژی‌های جهان به ایران روبرو بوده و این توهم برای شاه، در واقع شاه مخلوع، پیش آمده بوده که نه، این الان ما اصلا به دروازه‌های تمدن بزرگ رسیدیم. من وقتی که خاطرات اسدالله علم رو که وزیر دربار شاه بوده در 7 جلد در واقع تهیه شده و هدفش این بوده که بعد از مرگش، 30 سال بعد از مرگش منتشر بشه، اخیراً هم منتشر شده، یعنی سعی کرده که در واقع خیلی در واقع بدون سانسور حرفاشو در واقع بزنه و اینها، و خیلی هم مجذوب شاه هم بوده از قضا، یعنی در همون منظومه فکری شاه بوده. وقتی اون رو داریم نگاه میکنیم میبینیم که اینها آخر مدینه فاضله‌ای که مد نظرشون این قرار بوده که ایران برسه، اینی که اروپا بشود، اینی که در واقع به منظور از رسیدن به مرزهای تمدن بزرگ یا دروازه تمدن بزرگ، یعنی که مثل آمریکا بشود، مثل اروپا بشود. این تصویر هنوزم زنده است، یعنی همین الان در جامعه ما در واقع به عنوان یک تصویر متعارض با بیانیه گام دوم، اینکه ما اروپایی بشویم، اینکه مثلا آخر سر من به عنوان یک دانشجو بروم هاروارد، بروم پرینستون، بروم ام‌آی‌تی، همین الانم برقراره. پس این تصویر رو میخوام ببینم که اگه موافق باشید جزئیاتش رو نگاه بکنیم، ببینیم کسایی که در واقع به این تصویر قائل هستن چجوری داشتن فکر میکردن. به طور مثال من از اینجا شروع میکنم. آقای اسدالله علم در خاطراتش در یک شنبه 18 آذر 1352 میگه، من حالا بعد از اینکه صحبتشو میکنه، میگه که اعلیحضرت از شلوغ بودن دانشگاه ها بسیار ناراحت بودن، فرمودند قطعا دستور مسکو رسیده که همه دانشگاه ها ناراحت شدن به استثنای دانشگاه پهلوی شیراز. سایر دانشگاه های تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، آریامهر، تهران و دانشگاه ملی و پلی‌تکنیک و دانشگاه تهران تمام کم و بیش ناراحت است. عرض کردم مسلما یک تحریک خارجی است، ولی یک نکته را هم نباید از نظر دور داشت. اگر زمینه آماده نباشد خارجی کاری نمیتواند بکند، و این در واقع دیالوگ بین دستگاه های اداری دانشگاه و دانشجویان وجود ندارد. این امر در تمام شؤون ما صادق است. یعنی مثل این است که دستگاه حاکمه، این قسمت خیلی مهمه، دستگاه حاکمه، یک دستگاه حاکمه یک کشور غالب نسبت به مردم مغلوب بیچاره است، و این خیلی حیف است. با این همه کوشش و تلاش خستگی ناپذیر شبانه روز شاهنشاه و این نتایج بزرگ و درخشان که حاصل شده، مردم کارها را از خود نمی‌دانند. این یعنی چه؟ یعنی در واقع وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم که نگاه شاه و مثلا نگاه دولت مردانی مثل اسدالله علم، البته داره نقدش میکنه، این هست که آقا من پول اینا رو دادم، اینا توسعه پیدا کردن، حالا پولش هم مثلا از پول نفت خود مملکت بوده، حتی پول تو جیبی این دانشجوها دارن میدن، اینا چقدر نمک نشناسن. همین واژه نمک نشناس، نمیدونم بدون در واقع حس حق شناسی، نمیدونم اینها، خیلی مرتب در این در چند هزار صفحه خاطرات اسدالله علم از قول شاه فراوانه. بله. پس در واقع این تصویر داره میگه که اول از همه اینها در واقع منتگذار پول تو جیبی این دانشجوها رو داره میده، به شدت در واقع دانشمندان، پزشکان و استادان دانشگاه رو از تحقیر میکردن، کوچک میشمردن، دانشگاهی های خودمون رو در واقع میگفتن که اینا هیچی بلد نیستن، پزشکای ما هیچ کاری نمیکنن. اینی که من دارم عرض میکنم کاملا در عرضم به حضور شما که خاطرات علم به روایت مستقیم از خود شاه مخلوع در واقع فراوان هست. خب پس در واقع منتگذار، تحقیر کننده، بدون شناخت و بدون ارتباط با این قشر، یعنی دانشجو و دانشگاه، و تصویر مطلوبی هم که داره ترسیم میکنه از اینکه ایران بهش برسه، یعنی ایرانی که مثلا بشود اروپا و بشود آمریکا. من بازم تاکید میکنم این تصویر همین الان هم در واقع بین خیلی از، حالا نمیگم خیلی، ولی به هر حال یک جماعت قابل توجهی از مردم ما ممکنه خدایی نکرده یا حالا به هر دلیلی در واقع بهش در واقع اعتقاد داشته باشن. یعنی من خودم دانشجوی دانشگاه شریف بودم، بعد در لیسانس، در فوق لیسانس دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم، در دوره دکترا دانشجوی پلی‌تکنیک امیرکبیر بودم و جو دانشجوهای خودمون دیدم. خب یه تصویری که ما دانشجوها در واقع باهاش روبرو بودیم همین بود که این درس رو بخونیم که بعداً بتونیم در واقع مثلا تو ام‌آی‌تی و پرینستون و هاروارد و اینها در بهترین در واقع دانشگاه‌های اروپا کار بکنیم، و تصویری که از پیشرفت کشورمون برای خودمون ترسیم می‌کنیم و فکر می‌کنیم مطلوبه، این هستش که نهایتاً اروپا و آمریکا بشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای عطاری. و در واقع خب در خصوص چشمانداز دانشگاه و دانشجو در بیانیه هم در سوال بعدی در خدمت شما خواهیم بود. و سوال بعدی رو از آقای دکتر محمد حسین دهقانی بخواهیم پرسید که استاد دانشگاه هستن و لطف کردن و به برنامه ما تشریف آوردن. آقای دکتر دهقانی، شما فکر میکنید که در واقع دانشگاه و دانشجو چه چشماندازی برای این دو رکن اساسی طراحی و پیشبینی شده در بیانیه گام دوم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما مجری محترم، کارشناس محترم برنامه‌تون و شنوندگان محترم، بیانیه گام دوم چشماندازهای مختلفی رو دیده. ضمن این که شما ببینید در جای جای بیانیه اشاره به جوانان شده، در جای جای بیانیه هم اشاره به جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و دانشجو شده. خب مقام معظم رهبری تو جلسات قبل گفتیم که هر وقت میخواییم بیانیه رو بررسی بکنیم باید نگاه ایشون رو منظومه‌ای نگاه کنیم، یعنی باید سالهای متمادی رهبری ایشون، بیانات ایشون همه رو با هم بررسی کنیم تا به نتیجه برسیم در رابطه با 40 سال دوم انقلاب که گام دوم باشه. خب چشمنداز مشخصه، ایشون بارها بارها در دیدارهای مختلف با دانشجویان و دانشگاهیان تعریف کردن دانشگاه و دانشجو رو و بر ما تکلیف روشن. حالا من دو تا تعریف از دانشگاه و دانشجو میدم شما ببینید. دانشجو به معنای واقعی کلمه یعنی دنبال علم رفتن، همزمان انجام فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی متناسب با فضای دانشجو. این تعریفی که ایشون از دانشجو داره، یعنی علم آموزی اولین رکن دانشجو بودن. و در رابطه با دانشگاه، رکن اساسی دانشگاه دانش است، یعنی در دانشگاه باید هم عالم و علم تولید شود و جدهی به علم و عالم باشد. دانشگاه باید منشأ جدهی به علم و عالم باشه. حالا آیا دانشگاه ما امروز این هست یا نه، یا تو 40 سال گذشته بوده یا نه، اگر وقت شد در طول برنامه بررسی خواهیم کرد. پس ما به تعریف واحدی از دانشگاه و دانشجو رسیدیم با هم دیگه. اینکه چشم‌انداز چی خواهد بود در بیانیه؟ خب ایشون یه انتظاراتی از دانشجو دارن که من قبلش تصمیم داشتم که یه فضای کلی از دانشگاه و دانشجو امروزی بگم.
بله.
اگر مایل باشید اینا رو بگم بهتون.
خواهش میکنم.
آره. میبینید که فضای جامعه شناختی دانشجو امروز رفته به سمت سطحی نگری. هرچی نگاه میکنیم به دانشجو امروز دیروز دیگه حوصله خوندن نداره، کم حوصله شده، تأمل نداره در خوندن، کم عمق شده سوادش. ما الان مد نظرم عموم دانشجوان هستا. شما تصور کنید که ما یه چیزی در حدود 3 میلیون و حدود 794,420 دانشجو داریم. خب از این 3 میلیون ما داریم یک آمار بیانگیری عرض میکنیم، نه دانشجوان محترم درسخوان خودمون رو.
بله.
خب ویژگی دانشجو امروز یکی سطحی نگریه که دانشجو دیروز اینجور نبوده، چون داریم در ایام روز دانشجو و 16 آذر و اینها بحث میکنیم. دومین ویژگی که میتونیم برای دانشجو امروز در نظر بگیم این که اصلا فضای جدی در کارش نیست، رفته به سمت تفرج. تفرج که میگیم نه تفرج در دشت و بیابان و اینها، مسائل جدی نمیگیره، اصلا با مسائل خیلی راحت خودمونی برخورد میکنه.
بله.
اینم دومین ویژگی دانشجو امروز. سوم ویژگیش بی‌تفاوتیه نسبت به مسائل کشور، نسبت به مسائل خودش، نسبت به مسائل دانشگاه، حتی علم، که حالا من در رابطه با بی‌تفاوتی توضیح میدم در ادامه بحث. چهارمین ویژگی مشغول شدن فضای مجازیه. یکیش همین بازی‌های کامپیوتری و اینهاست در موبایل‌ها و تلفن‌های همراهش. خب حالا می‌بینید که فضای مجازی همه رو درگیر کرده، دانشجو هم به طریق اولا، ولی شده ویژگی دانشجو امروز ما. حتی در راهروهای دانشگاه که ما قدم میزنیم میبینیم که دانشجوها با گوشی‌های خودشون اغلب بازی میکنن به جای که مطالب علمی بخونن.
بله.
سیاست زدگی و سیاست گریزی هم ویژگی دیگه ایه که دانشجو امروز داره که در ادامه توضیح میدیم. ناامیدی نسبت به آینده کشور و آینده خودش یکی از ویژگی دانشجو امروزه که حالا من اینها رو اگه شد توضیح میدم، چون ویژگی دانشجو ایدئال و آرمانی رو هم خواهم گفت و در اونجا خواهم گفت که این ناامیدی چجوری باید تبدیل به امیدواری بشه. و آخرین ویژگی فکر میکنم اینجا بگیم خالی شدن دانشگاه از هویت انقلابی خودشه، که من این رو بیشتر تو حوزه توطئه‌های خارجی و داخلی میدونم، سیاست ورزی‌های مغرضانه‌ای که گاهن در سطح سیاست گذاری حوزه علم و دانشگاه و وزارت علوم ما میشه. پس یه شمه ای از ویژگی دانشجوی امروز ماست که حالا در ادامه برنامه من ویژگی دانشجویان ایدئال را هم خواهم گفت و اونجا بررسی خواهم کرد که چطور میشه دانشجوی سال 32-58 ما میتونه با استکبار جهانی با قدرت‌های دنیا مبارزه بکنه، حتی تو دهن اونها بزنه، ولی دانشجو امروز ما یه خورده داره مسامحه میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع دانشجو و دانشگاه و جایگاه آن در بیانیه گام دوم که با حضور جناب آقای مازیار عطاری آینده پژوه و همینطور آقای دکتر محمد حسین دهخانی استاد دانشگاه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. دکتر دهخانی، با توجه به اینکه خود حضرت عالی هم الان در دانشگاه مشغول به در واقع تدریس هستین، فکر میکنید که دلیل این در واقع به تعبیر خودتون سطحی نگر بودن و در واقع امید نداشتن به آینده در دانشجوها چی هست و چه مواردی مقفول مونده که الان ما باید شاهد چنین روندی در بین دانشجویانمون باشیم؟
خب موارد زیادی رو میشه اشاره کرد بهش. من یکی دو دسته اینها رو دسته‌بندی میکنم.
بله.
یکیش که ویژگی خود دانشجوی امروز، یعنی فی نفس خود دانشجوهای امروز ما به دلیل مشغولیت‌های فوق‌العاده‌ای که پیدا کردن به غیر از درس خواندن، خب شدن سطحی. خب میدونی یکی از ویژگی‌های سرگرم شدن به فضای مجازی، شبکه‌های تعاملی، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و حتی ماهواره، اینی که انسان‌ها رو در یک عمق خیلی پایین در یک سطح وسیع نگه می‌داره. شما می‌بینید که تا دیروز دانشجوهای ما کتاب‌های 200-300 صفحه 400 صفحه مطالعه می‌کردن، شاید خیلی بیشتر از این رو مطالعه می‌کردن و اعتراضی هم نداشتن. امروز به دانشجو وقتی 5 صفحه جزوه میدی میگی بخون، میگه سوالاتش هم برای من مشخص کن، زیرش هم خط بکش، مثلا بگو که کجا این مهمتر من اونجا رو بخونم. خب این فضای مجازی و خود ویژگی دانشجوی امروز و مشغولیت های فوق‌العاده‌ای که پیدا کرده من جمله شبکه های تعاملی اینترنت و اینها یکی عامل هست. عامل دوم فضای سیاست گذاری در حوزه علم و دانش ما هست. شما میبینید که عموما در دانشگاه های ما اساتید ما میرن به این سمت که دانشجوها رو تو همین سطحی که هستن نگهشون دارن. من اصلا اسا ادب نمی کنم نسبت به اساتید محترم همین برنامه هم کشور خودمون، ولی بالاخره باید یه سوزن هم به خودمون بزنیم که واقعا اساتید قدیمی اینجوری بودن، با دانشجوشون اینجوری برخورد میکردن. البته گفتیم عمل اول خود دانشجوه، میبینیم که تا به دانشجوی خود سخت میگیری غر میزنه، نق میزنه، ولی به هر حال اساتید خیلی تأثیر دارن در اینکه سطح علمی و محتوای دانشجو بالا بره.
بله.
برای همین شما در دانشگاه های مختلف ما میبینید بعضی از دانشگاه های ما معروف شده به دانشگاه های توخالی، یه اسمایی هم روش گذاشتن، بعضی از دانشگاه ها معروف شده دانشگاه خیلی خوب، ولی در کل فضای فردی و فضای سیاست گذاری، حتی فضای سیاست گذاری تو حوزه وزارت علوم ما، سرفصل های درسی که برای بعضی از دروس بسته میشه، سرفصل هایی نیست که به درد بچه ها بخوره خیلی موقع.
بله.
و خیلی موقع اساتید مجبورن که اینا رو درس بدن. حالا این چند مورد تا به موارد بعدی هم من اشاره بکنم.
خیلی متشکرم. آقای مرتضی نورسته، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام داریم.
سلام علیکم. عرض ارادت خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای نورسته. ما با موضوع دانشجو و جایگاه اون در بیانیه گام دوم در خدمت شنوندگان محترم هستیم و سوالی که از خدمت شما مطرح هست به عنوان یک فعال دانشجویی این هستش که آیا وضعیت کنونی دانشجویان و دانشگاه‌های ما رو مساعد می‌بینید برای در واقع اجرای عناوین بیانیه گام دوم یا خیر؟
خب الحمدلله رب العالمین، بعد از در واقع پیروزی انقلاب تامین و این جهش علمی که در رشته های مختلف الحمدلله اتفاق افتاد و برخی از رشته ها دستاورده خیلی خوبی تو چهل سال دوم، چهل سال اول در واقع اتفاق افتاد، منتها برنامه گام دوم راهبرد و در واقع نقشه فعالیت در حوزه انشالله چهل سال آینده هست. خب نقشی که حضرت آقا تو بیانیه برای جوانان مد نظر گرفتن، رفت جوانان محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی است. خب این حوزه بحث علمی جایگاه ویژه‌ای داره و به نظر یکی از آوازگاه خیلی خوبی است که جوانان که توش نقش آفرین باشن. تو مجموع بسیج دانشجویی خب خدا شکر دو هفته گذاشتم حضرت آقا دعوت دیداری که با دوستان دانشجو داشتن، این کار جدیدی که ما به عنوان یکی از تشکل‌های در واقع گسترده در حوزه دانشگاه انجام دادیم، بحث در واقع سیزش هستهای مسئله محور با محوریت در واقع حل مسئله اجتماعی که دستور کار مزمین بسیج دانشجوی قرار گرفته به عنوان اولویت اول فعالیت در حوزه مسائل علمی و خب به طبع اونم انشالله دانشگاه در واقع تو حوزه مختلف در حال نقش آفرینی است.
بله خیلی متشکرم. و فکر میکنید که در صورت اجرای در واقع اون عناوین بیانیه چه بازخوردی رو خواهید داشت از جامعه دانشجوی کشور آقای نورسته؟
خب واقعیتش اینه که جامعه دانشجوی ما خب مخصوصا این نسلی که مقارن با در واقع بیانیه گام دوم وارد دانشگاه شده، نسل بچه های دهه 80 که از امسال وارد دانشگاه شده، خب در آقای گذاشتم جنبش های دانشجویی در زمان مقارن با انقلاب، بعد از انقلاب، بعد در حوزه های سیاسی، بعد در حوزه های مسائل در آقای نظامی امنیتی، خدا شد دوستان و بچه های دانشجو تو هر دوره و هر نسلی تونستن در واقع برخی از آوردگاه ها رو فتح کن. منتها قطعا اون چیزی که امروز جوان مؤمن انقلابی در آقای جوان دانشجویی که دل در گروه پیشرفت ایران اسلامی بسته، قطعا در حوزه علمی که از مهمترین حوزه‌ها است که این علاقه وجود داره در بین دانشجویان، که شاید یکی از مهمترین مشکلاتی که الان دانشگاه ما وجود داره اینه که خب این نقش دهی به دانشجو صورت نگرفته، به تعبیر در واقع جنبش دانشجویی به تأثیر از فرامین مقام معظم رهبری به شدت دنبال نقش پذیریه. خب ایشون مکرر تو دیدارهای مختلف در حوزه مطالبه‌گری، در حوزه جنبش نرم‌افزاری، در حوزه در واقع تحقق عدالت اجتماعی مأموریت‌های سنگین رو عهده در واقع جامعه دانشجو داشته و دانشجو هم نشون داده تو دههای گذشته در واقع در سربازی در واقع ولایت فقیه و در واقع تحقق فرامین مقام معظم رهبری واقعا پیشتاز و جهادی و استشهادی کار میکنه. در این حوزه جدید در واقع مأموریت علمی که خب که بیانیه گام دوم چند بار بهش اشاره شده و در واقع اجراش هم باز مقام معظم رهبری بر عهده دانشجو، به نظر من نسل امروز دانشجوهای ما